بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يراد من تقديم السلب على الحيثيه جو بله بخلاف ما اذا سئلنا به طرفی نبیزن لان معنى السؤال بالموجبتين بحسب العرف انه اذا لم يتصف بهذا اتصف به ذاك. مرحوم آخوند در تتمه کیفیت تقریر تقدیم سلب بر حیثیت فرمودن که مسئله تقدیم سلب بر حیثیت بنابر اصطلاح به ارتفاع موضوع ان طرفی نقیضین است و اثبات موضوع به نحو مرتبه، به این بیان که وقتی که موضوع مقید به حیثیت میشه و متأخر از سلب، معناش همون لحاظ خود اون طبیعت و ذات است، صرف نظر از اشتراط به وجود و صرف نظر از اقتران به وجود. چون همونطوری که در روز گذشته عرض شد، موضوع یا به شرط وجود لحاظ میشه. فرض کنید که ما اوصافی که برای ماهیت میاریم، مثل این که الانسان و متعینان الانسان و فرض کنید که متکیفان الانسان و متکممان الانسان و کذا، انسان در احد من الازمنه استقرارش است، یا اینکه در احد من الامکنه، یا اینکه عوارضی برش میاد اضافه و امثال ذلک. این انسانی که شما این عوارض را برش میاری، این عوارض به شرط وجود است، یعنی بر خود انسان مکانیت عارض نمیشه، بل من حیث هو هو، یا اینکه بر ذات انسان که همون عبارت از جنس و فصلش هست، اون کیف عارض نمیشود، زمان بر او عارض نمیشود، اضافه و سایر مقولات بر او عارض نمیشن. این انسان به شرط الوجود هست. وقتی شرط وجود لحاظ بشه، اون وقت بله، انسان فی احد من الازمن است، انسان فی احد من الامکن است. دیگه در انسان من حیث هو هو در اینجا ملاحظه نمیشه، شرط وجود در اینجا هست. بعضی از اوصافی که داریم، این اوصاف عارض بر انسان میشه به با اقتران به وجود، یعنی به ملاحظه با وجود. شما که میگید انسان ممکن الوجود است، یا اینکه فرض کنید که شریک الباری ممتنع الوجود است، یا اینکه الانسان به ملاحظه به علت واجب الوجود است، خود ماهیت انسان من حیث هویه نیست. زیرا همونطوری که میدانید در ماهیت انسان من حیث هویه نه امکان درش منتوی است و نه امتناع و نه وجوب و نه غیر از این مسائل، هیچ کدام در ذات انسان منتوی نیست، بلکه به ملاحظه به وجود شما، یعنی در این تصور انسان را با ملاحظه وجود خارجی، یعنی در ارتباط با وجود خارجی وقتی که در نظر میگیری، وقت میگید که ممکن الوجود، اما خود ذات انسان نه ممکن نیست، نه ممکنه، نه واجبه، نه ممتنه. هیچ کدام از اوصاف وجودی را این ذات انسان ندارد. پس بنابراین وقتی که ما اوصافی را بر ماهیت میخواهیم هم کنیم، باید متوجه باشیم که این اوصاف چه چیزی داره، چه ملاحظه‌ای نسبت به این اوصاف در اینجا میشه. آیا این وصف، وصفیست که به خود ماهیت منسوهیهی برمیگردد یا اینکه به ماهیت به لحاظ وجود برمیگردد. و باز اوصافی را که به ماهیت منسوهیهی برمیگردد، باز اون اوصاف به ذات خود ماهیت نیست، بلکه وصف برای ماهیت. مثل اینکه فرض کنید که زوایا برای مثلث، یا فرض کنید که زوجیت برای اربعه، فردیت برای ثلاثه و امثال ذلك. در خود اربعه زوجیت این منطقی نیست. شما اربعه را در نظر میگیرید بدون زوجیت را. بله، زوجیت منتزع می شود از اربعه. این انتزاع زوجیت از اربعه بدون ملاحظه وجود، چه این اربعه وجود خارجی داشته باشه یا نداشته باشه، این به اعتبار متکلم است و این اعتبار حقیقی است. یه وقتی تصور نشه که هر جا صحبت از اعتبار شد این یک معنای نسبی است و معنای تخیلی است و معنای مندراری است به چیز. نه، هر اعتباری یک منشأ حقیقی دارد که به لحاظ اون منشأ حقیقی شما معتبر میکنید. این مسئله را باید در نظر داشته باشیم. بسیار مسئله مهم فلسفی و عرفان نظری است که در مسئله اعتبار تا یک ریشه حقیقی وجود نداشته باشد، معتبر نمیتواند از پیش خود هر صفت و هر عارضی را بر موضوع حمل و عارض کنه. باید یک منشأ داشته باشه. تا زوجیت، تا اربعه درش زوجیت نباشه، این دیگه شما هر کاری هم بخواید بکنید نمیتوانید زوجیت را از اربعه انتزاع کنید. نمیتونید شما بگید که حالا امروز من اربعه را زوج قرار دادم، فردا اربعه را فرد قرار میدم، به دلخواه منه، هر جوری بخواهم در اینجا من این کار را خواهم کرد. و این ما فعال مایشا و قادر بر ما نرید هستیم، امروز این کار را میکنیم، فردا اون کار را میکنیم، به هیچ هم کار نداریم. گفت دو تا، هفت تا، دست خودمونه. دلمون میخواد بگیم چهار تا، دلمون میخواد میگیم هفت تا، کسی هم نمیتونه حرف بزنه. درست شد. ولی در فلسفه و در عرفان اینطور نمیگویند. در فلسفه و در عرفان منشأ انتزاع را مد نظر قرار میدهند و از سر خود نمی آیند یک وصفی را و یک قیدی را منتزع کنند از یک موضوعی و یا محمولی و بعد او را بهش هم کنند. باید منشأ انتزاع وجود داشته باشه. همونطوری که در روزهای گذشته عرض شد، اعتبار مقام احدیت و مقام واحدیت و همینطور سایر به لحاظ تکون یک عینیت خارجی است. اگر آن عینیت خارجی محقق نباشه، هزار بار شما بنشینی هیچ وقت نمیتوانید واحدیت یا احدیت یا سایر صفات را بر ذات باری هم کنید. اگر ذات باری وجودش واجب نبود، شما واجب را نمیتوانستید از وجود باری انتزاع کنید. بگید که باری ممکنان، نه، این که نمیشه در اینجا. چون در اینجا وجود باری وجود مستغنی از غیر است و وجود باری وجود صمد است و وجود باری وجود اطلاقی است و وجود باری وجود به صراف هست و چون وجود باری حد ندارد، پس بنابراین جنس و فرس ندارد، پس بنابراین علت ندارد، پس بنابراین ممکن نیست، پس واجب است. ببینید، این تا یک امری در خارج نباشه شما نمیتونید چیز را انتزاع بکنید. باید این وجود باری به نحو صرافت باشه تا اینکه شما بتوانید خب حالا که وجود باری به نحو صرافت هست، پس بنابراین این اوصاف برش مترتب میشه و این عوارض همینطور بر این وجود باری مترتب میشه. در مقام واحدیت اینطور نیست که شما بخواید تصور کنید که حالا ما یک وجود به استراف را فرض میکنیم و یکی هم وجود منبسط را، اون بسیط را احد اسمشو میداریم، اون منبسط را ما اسمشو میذاریم واحدیت، اون را اسمشو میذاریم فیض اقدس، این را اسمشو میذاریم فیض مقدس، اون را اسمشو میذاریم احدیت، این را اسمشو میذاریم واحدیت. نه اینطور نیست. خود این تعین خارجی که به عنوان وجود باری به نحو اطلاق از وجود باری هم تعین دارد، خیال نکنید تعین فقط اختصاص به اشیاء ممکنه یا مبدعات خارجی مجرده، خود وجود باری هم متعین و متشخص است، منتها تشخص او تشخص اطلاقی است و تشخص او تشخص وحدانی است، نه اینکه تشخص او تشخص مانع از غیر است و متمایز به حدود و صغور. نه، یک تشخصی دارد و یک تعینی دارد که بر اساس اون تشخص و تعین تحقق خارجی ندارد. چیزی که تشخص ندارد وجود ندارد، که چیزی که تعین برش هم بار نمی شود وجود خارجی ندارد. اون تعین و تشخص تعین اطلاقی است، تعین و تشخص ما تعین و تشخص محدود به حدوده، به حدود ماهوی است. این ذات باری که متحول می شود به یک امر دیگر، یعنی از آن مرتبه بساطت صورتی پیدا می کند در عین اون که اون بساطت را دارد، آنگاه ما انتظار واحدیت می کنیم، و الا وقتی که خود وجود باری بدون این حیثیت باشه، هزار بار ما بشینیم با تسبیح واحد واحد بگیم، وجود احد تبدیل به واحد نخواهد شد. هر چند بشینیم ما اعتبار بکنیم، تا چیزی نباشد که انسان نمیتواند مسئله ای را انتظار کنه، باید یک حقیقت خارجی وجود داشته باشه. حتی اگر فرض کنید که در مسائل اعتباری هم یکی رو برمیدارن رئیس میکنن، چند تا رو برمیدارن مرؤوس میکنن، فردا دوباره جا رو عوض میکنن، بالاخره باید افرادی باشن. یه نفر رو میگن از بین اونها فرض کنید که رئیس، این ریاست را به او برمیدارن، این حالا با یا با فرض کنید که گل یا پوچ، فرض کنید که ریاست چیز میکنن به یک ریاست میدن، یا فرض کنید که با رأی گیری یه نفر رو رئیس میکنن بر بقیه و اون جاهز میگه الحمدلله الذی فضل المرجوح علی الراجح یا مفضول علی الفاضل. این در اقت مقارنه بین ابوبکر و امیرالمومنین میگه که ستایش خدایی است که آمد مفضول را بر فاضل مقدم کرد. خب خدا غلط کرد که آمد مفضول را، این دیگه ستایش نداره، این لعن داره، خدایا فلان که تو اومدی مفضول را آمدی بر فاضل ترجیح داد و بی خود کردی که اومدی این کاری کردی، این دیگه نمیدونم خواسته مسخره کنه این آقا، چون جایز آدم که با سواد و عالمی بوده، یا اینکه نه واقعا اینم خب بالاخره آدم گاهی اوقات خر میشه، خب خرم که یکی دو تا نه، حتما خر نباید چادر سوپا باشه، خر دو پا داریم. آ نگاه کنی ماشاءالله این همه افراد که اینها همه نمیدانند که چگونه روزشان را به شب بگذرانند و دنبال چه هوا و هوس ها هستند و دنبال هزار دفعه پاشون میره تو سوراخ و میشکنه دوباره پاشون رو میذارن هزار دفعه، و خر بابا یه دفعه میره، والا این خرا عقلشون خود نمیدونم اون موقع خدا چجوری بوده، این بعضی چیزها رو به خرا داده که با آدم ها نداده یه دفعه تجربه پیدا کنه دیگه این تجربه رو به کار میبنده این حیوان. ولی کنه بعضی حیوان ها هستن که هزار دفعه ها عجیبه، اصلا آدم واقعا میمونه. این مولانا رحمت الله علیه واقعا
چقدر قشنگ.
میگه جلو چشمش، آقا این چشم وازه، چشم باز و گوش باز و بین اما حیرت هم از چشم بنده، این چشم وازه، گوش هم باز بالا میشه میره. اصلا خیلی عجیب. من گفتم بهتون بگیم، گفتم یه چیزی بود همین طرف سفر اخیر که ما همین عمر مشرف بودیم، نشسته بودیم شب تو مسجد الحرام. بعد من شب قبلش دیده بودم یه بنده خدایی اومد، منتها دیگه از این ایرانیا بود، معمم بود، باش کسی نبود، از این شرطه ها و پاسوان های سعودی و اینا همراهش نبودن هیچ، اومده بود و با یه نفر میرفت اصلا کسی نه نگاهش میکرد و نه چی میکرد و سرش هم خیلی هم ناراحت بود بنده خدا که چرا مورد توجه نیست این بنده خدا. دیده ای که نشد، فردا شد، فردا شبش دفعه دیدیم به او چند تا از این طرف و از اون طرف از عقب شرطه فلان، چه خبره؟ این همین یه روزه تحت ترور شما ریخته شد که اینا رو بعد داشتی دنبال خودت را انداختی؟ آخه اینا برای ترور دیگه، اینا که میان محافظت کنن، یه وقت سوء ظنی کسی به این ها نداشته باشه، یه وقت قصد بدی نداشته باشه، قصد بدی نداشته باشه به اینها که اینها رو راست محافظت کنن دیگه. ولو در مسجد الحرام که جعلناه و سواهن الحرم من آمنن سواهن العاکف و فیه والباد، در اینجا حتی در مسجد الحرام هم ممکنه قصد چیز باشه، تروری باشه، فلان باشه، حتما باید یک 20 نفری این طرف اون طرف آدمو بگیرن تا اینکه انسان تو مسجد الحرام با کبکبه بیاد، با دبدبه بلا تو ارزش نده، طعنه‌ای بیاد بره، اینم شد حج، اینم شد عمره. عمره این عمره مال ما بیچاره هاست، اون افراد بیچاره من، اونهایی که عمره انجام میدن، اونهایی که دارای مقامات هستن، اونهایی که دارای درجات هستن، اونها باید مورده. یا مرحوم آقا می فرمودن که این بنزا بود که سوار می شدن افراد، آقا گفتن با می گذشتیم تو همین قوم هم بود، اتفاقا یکی بود این اون موقع ما جواب سلامشو نمی دادیم، دیدیم آمده و در چه عالمی است، و در چه عالمی، او عالمش عالمه باور. حالا یکی سوار میشه به زور سوارش میکنن و بیش بچارا ناراحته، هستن اینجور افراد هم هستن، ولی بعضیا نه، اصلا دلشون لک میزنه و پر میزنه برای اینکه یه دفعه سوار این ماشینا بشن. و خب بالاخره خب حفظ جان واجبه دیگه، اینها رو مورد چیزا. بله ایشون تا یک نگاهی کردن بهشون گفتن الا جهنم و بئس المصیر، اصلا پیدا بود که دیگه نیازی به توضیح نداشت، الا جهنم و بئس المصیر. بعد اون کردم با آقا، من گفتم آقا شما از این ماشینا نمیخوان، آقا جان ما ارزش ندارد، جان اینها برای اونهایی است که اینا ارزش داره جانشون، ما کجا بیم حالا سوار اینا بشیم. اونها که جانشون ارزش داره برای حفظ اسلام حتما باید اینها باشن، اینها قطعا باید باشن. البته عمره هم همینه. خلاصه ما نشسته بودیم در مسجد مستجار رو یک دقیقه نگاه کردیم شلوغ شد، و ها این کناره کنار ما چند نفر بودن، دیدیم اینا به جای اینکه قرآن بخونن، آخه تو مسجد الحرام که دیگه نمیان بشینن آخه غیبت کنین، حرفای لغو و بیهوده بزنین، خوبشون قرآن بخونین، نگاه کنید از نظر الکعبه عبادت نگاه کنید ببینید اینجا دیگه گیرتون نمیاد، هر مقدار که انسان به این کعبه نگاه کنه از اون کیفیت ربط بین ظاهر و باطن استجلاب اون باطن را برای خودش میکنه. این توجه، این ارتباط دادن نفس است به باطن، نه اینکه فقط نگاه کردنه. وقتی که شما به یه چیزی نگاه میکنین، چرا میگن به زن نامحرم نگاه نکن؟ البته یه نظر حلالا، نظر دومو نکنین. چرا میگن که نگاه نکن؟ چون همین که نگاه میکنی خودت هم میبری جزء اون میکنی، نفست رو متوجه اون میکنی و خیال و نفس و ذهن همه در اون متمرکز میشه. چرا میگن وقتی که یک کسی داره میره اهل شونات و دنیاست نگاش نکن؟ چرا میگن وقتی چند تا ماشین داره از یه جا میره و خیلی شلوغ میشه نگاه نکن؟ چرا؟ وقتی که میری توش، میری تو این دنیا، میری تو این حال و هوا، اونا چند تا ماشین با خودشون راه میندازن که تو نگاه کنی. اگر تو نگاه نکنی خرم سوار نمیشه، خر یعنی سوارشون نمی کنه، نه اینکه نه اینکه اونا سواره تر نشن، یعنی ما اونه. و این نگاهی که میکنی، این نگاه رو نفس خودت را و ملکوت خودت را میبری در ملکوت او، لذا تأثیر میده. اینی که میگن ان نظر و الی کعبت عباده، یعنی ملکوت خودت را ببر در ملکوت کعبه، هم در توجه به ظاهر. این ظاهر وقتی توجه میکنه همراه با این توجه برزخ، مثال، ملکوت دیگه بسته به اینی که شخص در چه مرتبه ای هست، هر چه بالاتر بالاتر. اونطوری که مرحوم آقای حداد و امام علیه السلام، امام زمان، مگه شما خود امام زمان نگاه نمی کنه به کعبه؟ امام زمان هم نگاه میکنه به کعبه، اونم که هر سال مشرف میشه نگاه میکنه، با این که تمام ارزش کعبه به وجود امامه و بدون امام کعبه کلوخی بیش نمی ارزد. کلوخ، کلوخی که با او دیوار می سازند. وجود امام است که به کعبه ارزش می دهد و اون نفحاتی که از جانب ملکوت کعبه بر نفس انسان می آید به واسطش امامه. امام نباشه به اندازه سر سوزن هم گیر ما و شما نمیاد. سر سوزن، یک سر سوزن گیر ما و شما نمیاد، گرچه اینه. ولی همین امام وقتی که به کعبه نگاه میکنه چی میفهمه؟ چه چیز رو درک میکنه؟ پیغمبر وقتی که قرآن برشون میخونه، همونه ابن مسعود قشنگ میخونه، صدای حزینی داشت، میگفتن که ابن مسعود برام، این پیغمبر وقتی که ابن مسعود براش قرآن میخون گریه میکرد. این چه چیزی رو درک میکرد؟ چه چیزی رو میفهمید؟ آیا همونطوری که ما هزار تا صفحه از اول تا آخر قرآن هم بر میخونی هیچی هم از این قطره اشک هم برامون نمیاد، هیچی هیچی هم حالیمون نمیشه؟ ولی اون نه، اون گریه میکرد، اون متحول میشد، اون رنگش قرمز میشد. خلاصه اینجا یه خبرهایی هست که ما نمیدونیم، ولی همه قد میدونیم هست، چون دیدیم، چون دیدیم خودمون مسائل را دیدیم، از بزرگان دیدیم کیفیت. اسم حج که میامد مرحوم آقا عشق از چشمشون میامد، همینطور همینطور نشستن و همینطور من میدیدم دارن. ای چه از حد چه میفهمید ها؟ شما همینو نسبت به امام زمان بالاتر ها؟ اونم همینه. شما خیلی امام زمان که هر سال حج میره همینطوریه، پاشیم بریم، فرض بکنید که بریم اونجا، حالا که بیکاریم بلنشیم بریم، نه، امام زمان هم میره از اون حج استفاده میکنه، منتها استفاده‌ای که او میکنه با استفاده‌ای که ما میکنیم بین الارض و السماء، هر کی به حسب خودش، استفاده‌ای که ما بکنیم، خیلی استفاده بکنیم، حالمون خوب بشه و تغییر و تحولاتی درمون پیدا بشه و چه بسا مسائلی پیدا بشه و خوابی ببینیم. و خب دیده شده افرادی که فرض کنیم که در حج میرن، خب در اونجا خوابهاشون فرق میکنه، اینا به خاطر اون تأثیراتیش که اینا برای اینا حاصل میشود، از تأثیرات اون امکنه و اون فضاها و اینها. خب امام زمان هم همینه، نه آج، اون در یک عالم دیگریست، اون در یک فضا دیگریست. اونم که نگاه به کعبه میکنه، اون هم داره در همون مرتبه خودش داره سیرشو میکنه، اون هم داره در همونجا. حالا این آقا نشسته داره شروع میکنه به غیبت کردن، فلان آقا این کار رو کرده. همین آقایی که دیشب ما دیدیم که ایشون بدون پاسدار و اینها هیچی، همینطوری پاسدار که اونجایی که پاسدار نمیدونم پاسدار یکی دیگه دوتا همراه شدن، از همین شورت های چی سعودی اینا همراهش نبود، شروع کرده فلان حرفا، یعنی انقدر بلند بلندم حرف میزد که اصلا میخواستم که آقا ساکت باش، خواهی چه اینجا باید این حرفا نیست، بلند شماره بیرون بزن، تو مسافر خونت بزن، تو مکه اومدی نشستی تو مسجد الحرام داری از این اون غیبت میکنی، حرف میزنی، چیکار میکنی؟ درست نیست که این کارو میکنی. همینی که داشتن حرف میزدن یه دفعه هم همه شد، ما سمت چپ نگاه کردیم، هم یه آقای بیشوی داره میاد ولی با چه هیئتی ها، این مسجد الحرام، حالا مسجد الحرامه، حالا سه تا شرطه از این ور و سه تا از این ور و پشت سر و عقب و بزنین و کنار و حادث شد. آخه هر کسی زیبندش یه چیز، آخه واقعا بالاخره حساب و کتاب داره، کار خدا که مثل ما نیست، حساب کتاب داره. بعد این افرادن هی افرادن هی کم کم جمع شدن و اینی دارم میگم آن که چشم و اینها رو نگاه کنید، همه ما در خیالاتی، هممون تو خیالاتی، هممون تو اوهامیم، همه یه دفعه آقا 30-40 نفر دورش جمع شده بودن و این به همه دیگه، بله دیگه مثل دیشب نبود که کلا رو بندازم تو پایین و بیچاره مثل کشتی برگشته شکست خورده طوفان زده، نه دیگه حالا دیگه با همه خوشوبه شد، دست تکون میداد و اینجوری میکرد و همینطوری، و خیلی به کعبه هم لابد یه دستم به کعبه زد تکون داد دیگه، مورد لطف قرار دادش. بعد دیگه در این موقع رسیده اینا تا نگاه کرد اه فلانی فلانی بلند شد بریم عکس بندازیم، آقا چند نفری اومدن رفتن به همی که داشتن تو غیبتشو میکردن آقا این مردم همینن، آقا همینن، گفت نه به پیششون میشه نگاه کرد نه به وزنش، خلاصه میشه شد بلند شدن و رفتن و شروع کردن عکس انداختن و فلان، و که با حاجی فلان حاجی فلان مثلا ما در اینجا عکس انداختن، اونم رفت و دیگه و بعد اومدن نشستن و دیگه غیبت تموم شد، هیچ دیگه عکس انداختن و دیگه مسئله حل شد و الان بودم خیلی خوب شد، اقلا حسنش این بود که اینا رو از این حشه رو غیبت کردن و اینا تو مسجد الحرام نجات داد، این آقا با کبکبه و دبدبه و اینا درست شد. بالاخره اینا همه اعتباریات دیگه، اینا همش اعتباریات، بزرگان آمدن راه رو به ما نشون دادن، راه رو نشون دادن و گفتن که این راه اینه قضیهش، تا آدم رو خدا خلق کرد و آدمیزاد را خلق کنند مردم تو یک حال و هوایی هستن، تو خودت رو تو اون حال و هوا نند، راه اینه و مسیر اینه و برو به فکر خودت باش. و این خلاصه این قضیه هست، یعنی مسئله برو برگرد نداره و ما هم نباید فریفته اعمال خودمون بشیم، باید مرتب حالات خودمون را چک کنیم و مواظب باشیم و اینکه به اون مصیبتی که دیگران مبتلا شدن به اون مصیبت ما مبتلا نشیم و الا شکل و چیزش یکی، امروز این فردا اون، هر روز یکی میاد و چند روزی به سات و معرکه راه میاندازه و میرد و بعد معرکه را به دیگری میسپارد. ما این وسط گرفتار معرکه دیگران شدیم و از خود غافل. برید نگاه کنید ببینید بزرگان چی گفتن تو کتابهاشون، واقعا مطلب رو تمام کردن. این عبارتی را که ایشون مرحوم آقا نقل کردن از آقای حداد در کتاب روح مجرد، این که این اصلا برای ما همین یه جمله واقعا تمام میکنه. من میگن که فلانی گفتش که همه رفتن شروع کردن یکی یکی زیر پای افراد رو خالی کردن و از دور شما اومدن پراکنده کردن و بکنن، من در راحتی خب بکنن، حالا من دارم میگم من دارم میگم زبان حال ایشون، یه زحمت کمتر، یه دردسر کمتر، جهنم. حالا این جهنمش من دارم، حالا اونا ادب داشتن مثل ما بی ادب نبودن، اونا نمیگفتن، من میگم یه جهنم، یه دردسر کمتر، یه زحمت کمتر. حالا یه خود دیگه هم چیزتر بودیم، یه حرف دیگه هم میزدیم، چیزهایی که خدا خلق کرده گاهی اوقات به درد میخوره. درست شد؟ بعد میگه که آسمند حسینم در اینجا، اونم باهاش چیز کردن، باهاش صحبت میکنن، باهاش حرف میزدن، رفیق داره، رفیقش فلانیه، اونم درش تأثیر میذاره. درست؟ چون میگن که آسمند حسینم داره، اولا اون که کوهه، این که کوه هست و به این حرف وانگهی اونم رفت که رفت. وقتی ما خدا را داریم دیگه، حالا آسمند حسین ببینیم، فقط همین یه حرف، اصلا لازم نیست شما آقای حداد رو دیده باشیم، با حرفای صحبت معنوس بوده باشیم، مطالب شد، همین یه حرفی رو از این شخص اصلا شما نشناخته باشید که این فرد عارفه، ولی الهیست، نظیرش در دنیا وجود نداره، نظیرش که هیچی، ناخونش تو دنیا نیست، نه اینکه نظیر که اصلا نظیر گفته این حرف رو کسی نیست، قبیح وقیه که حانت به این هست، ناخونشون اینا نیسته. درست شو؟ اصلا اینا رو ندونی، همین یک کلمه. عزیزترین افراد در دنیا مرحوم آقا بودن نسبت به ایشون، من این رو میدیدم، خودشون هم آوردن دیگه، وقتی که ایشون میرفتن میخواستن برگردن، تا یک هفته بعد از مراجعت ایشون نه آب داشتن نه غذا داشتن، اینو افراد به من میگفتن، زن و بچهشون اینها رو من میگفت. وقتی که ما میخواستیم برگردیم یه جوری ترتیب میدادیم که اصلا ایشون نفهمن که چطوری از منزل خارج شدیم، همه اینا محفوظ. از وقت قبل از این که ایشون بخوان بیان، از 15 روز قبل بشارت شاهای حداد میدادن، این دیگه اصلا اون موقعی که نامه و تلفن اینا نبود، اصلا اون باطن گفتن آسمند حسین میخواد بیاد، مثلا 2 هفته دیگه میاد، یه ماه دیگه میاد، 20 روز دیگه میاد. از 20 روز و یک از دو چیز، این خانواده آقای حداد منتظر بودن که مرحوم آقا که ایشون میخوان برن و اینها. درست شد؟ با تمام اینا ببینید این در چه وضعیتی قرار داره که میگه آسمان دو سینم رفت که رفت، این در چه استقامت و در چه متانت و در چه استحکام و احکام و اتقانی این الان این موقعیتش قرار داره که فقط و فقط خدا بر همه وجود حاکمه و هیچی نیست. بقیه میگن ما فقط خدا رو، ولی موقعی که بالا و پایین میشه میفهمیم که نبها با قلابی بوده. فعلا ما این خدا را فقط داریم و همه را از خدا ببینید و خیلی شنیدیم در مدت عمرمون، ولی یه خورده قضیه این ور اون ور بشه، یه خورده مسئله بالا و پایین بره، یه خورده برخلاف توقع، اون موقعی که بر وفاف توقع ما پیش میاد، باید انسان همه را از خدا ببیند، نمیدانم خدا کمک کرده از خدا اینطور، ولی همین که یه خورده قضیه خلاف بشه، فوش اول و آخر رو میگیریم به بالا و پایین همه و چنان به همه. چی شد بابا؟ تو که میگفتی خدا، یه دفعه چی شد؟ صعب کن بابا، همه چی رو میرسه. اما این نه، یاسمان دو سنم رفت که رفت. اتفاقا اگر ما باشیم گاهی اوقات ممکنه فرض بکنیم که یه همچین مطلبی اگر یه وقتی کسی بگه، خب با آدم بر بخوره. فرض کن پدر آدم بیاد به من بگه، فرض کنی که آسمان حسینم رفت که رفت، فرض کن چه ای بابا، میشینیم آخه با خودم فکر میکنیم مثلا جوری دیگه هم میتونستیم بگی حالا. ولی همین مطلب رو که انسان میشنوه باید بر اعتقادش اضافه بشه، باید بر استقامتش اضافه بشه، باید بر این اطمینان بفهمه که راه کجاست، بفهمه که صدق کجاست، بفهمه که حقیقت کجاست. این مطالب میاد و اون حقیقت رو برای انسان نشون میده، بابا اینجا بقیه نه دنبال اینه، تا رفته میره خونش فلانی چی شد، دل درما گرفته، ناراحتی فلانی چی، نه در مسئله شخصی ها، مسئله شخصی خود آدم میره و تو دل در میره فلان، ولی خود نه مسئله به کلی اعتقادی و مثلا رفت که رفت، نه خوب نیست، برو بعد میفرسته دنبالش برید بیه چی کنید، این خوب نیست بره، نمیدونم وزنه ای هست الان داره میره وزنه ایه، این وقت ترازو میاد پایین، این بخواد در مقابل اون طرف چی میکنه، این وقت ترازو چیز میشه، سنگین تر میشه اون طرف، سلوک شما اینا سلوک باسکولی نشنیده بودیم، حالا تازگی شنیدیم که اینا باسکولی هم داریم، خلاصه کم و زیاد و فلان داره این مثلا، اینا همش چی آقا، اینا همش به خاطر تخیلات، ما توی تخیلات هستیم و اون خیالات هست که ما رو به این سمت و به اون سمت میکشونه، این هم بی خود نمیشه، منشأ انتزاع باید وجود داشته باشه تا انسان بخواهد یه چیزی را انتزاع کنه، این قاعده قاعده ایست که همه جا این مسئله به درد میخوره، یعنی اصلا زندگی انسان، تفکرات انسان، ارتباطات انسان، معاشرت انسان بر اساس اعتباراتی است که اون اعتبارات به اعتبار معتبر از یک منشأ انتزاع این نشأت میگیره، گرچه حالا فرض بکنید که اون منشأ انتزاع یا منشأ انتزاع نفسی است یا منشأ انتزاع خارجی است، یعنی یا در خارج چیزی وجود دارد یا انسان خارجی را برای او قرار میدهد، یعنی خود انسان میاد که خارجی براش درست میکنه، میگه فلانی اینه پس این ها فلانی این نی، نه این هست، یعنی این نفس خودش را بهش وجود خارجی میده و او را متصف به این میکنه، حالا که این شد پس من این کار را میکنم، درست شد؟ اینجاست که انسان اگر منشأ انتزاع خارجی نباشه انسان باید بره سراغش و خودش را درست کنه، اینجا را باید درست کنه تا اینکه اون اعتباریات و اون منتزعاتش منتزعات صحیحی باشه. واقعا این دروس فلسفه و مثلا عرفان به خصوص فلسفه واقعا اینها عجیب تحولاتی در ذهنیات انسان اینها به وجود میارن و واقعا کسی بخواد این فلسفه را بهش جامعه عمل بپوشانه، یعنی چنان فلسفه انسان را در چهارچوب و نظام در میاره، در نظام میاره که بر همه آرایش تأثیرگذار خواهد بود، بر همه ی بر فقهش، بر مسائلش، سلام علیکم، بر ادارش، بر مدیریتش، بر تدبیرش، بر همه امور، کیفیت نظرگاهش، مگر اینکه یکی بخواد همینطور سطحی بخونه و بعد هم فقط همین نفس ممارست با این مطالب مد نظرش باشه، چندان نمیتونه سلامت بهره ببره. نه مسئله نفس و تعلقات نفس اون سر جاشه. تعلق نفس یک تعلق الهی است و خدا قرار داده، همونطوری که اون حضور معنوی در اینجا هست، خود ظاهر هم خودش قسط من از ثمر. شما چرا بلند میشه میر زیارت امام رضا؟ خود امام رضا هستن یا همینجا هست؟ رفتن خدمت حضرت و قبر حضرت رو زیارت کردن و بدن حضرت رو از نزدیک، این توجه خود همین موجب انقلاب و تحول انسان میشه. یعنی همین که آدم میره و خودش را در کنار او احساس میکنه، در واقع بدن که نیست، اون ظاهر از اونجایی که خودش مرتبه ایست از مراتب حضور، از اون نظر نه جنبه خاکی و جسمیت، چون خود ظاهری مرتبه از مراتب حضور دیده، و در کنار حضور ظاهر اون روح تعلقش بیشتر است به اون استرا شخص. سید شهدا که در شهادت حضرت علی اکبر میگه که و علی دنیا بعد کل افا، برای چیه؟ مگر حضرت نمیدونن که خودشون یه ساعت دیگه دو ساعت دیگه خودشون میره؟ مگر خودشون نمیدونن که الان فرض بکنید که این الان به چه جاهایی داره میرسه، به چه مقاماتی داره میرسه با این وضعیت؟ همه رو میدونه حضرت، هیچ سر سوزنی هم مخفی نیست واقعا. ولی یک تعلق ظاهر هست یا نه؟ بالاخره شما بچه‌تون ببینید الان در یه همچین وضعی هست، شما ناراحت نمیشین؟ بالاخره این تعلق ظاهر که لازمه خود ارتباط نفس هست با این دنیا و این بدن، خب هست، حتی در اونها بیشتره. یعنی اتفاقا در این تعلق اولیاء الهی قوی تر هستن و لطیف تر هستن. مثلا اونقدری که یه بچه میخور، بچه های ما که میخوردن زمین در زمان مرحوم آقا، ما اونقدر ناراحت نمیشدیم که ایشون ناراحت میشدن واقعشه مثلا، یا مثلا قضایی که اتفاق میفتاد برای ما خب یه عادی بودی، ولی اونیم ایشون خیلی تحت تأثیر فلان، چرا اینطور شد، چرا چی شد فلان، یا یعنی که مثلا یه چیزی از ما میخواست، مثلا بچه کوچیک بود فلان حرفا، حالا میگفت ایشون تا این اونام خوب راش خوب یاد گرفته بودن، تا میدیدن از ما بخاری بلند نمیشن میرفتن سراغ بابا بزرگ ایشون، نمیدونم بستنی فلان یا هر چی آب نباتی، خلاصه ایشون هم خلاصه میگفت بریم براشون بخرید و فلان. اون حالت چیز، این جنبه پدر بزرگی نیست، اون جنبه رعفت. و اینو حتی در غریبه ها هم میدیدم، نه نسبت به حالا بستگان خودشون، نسبت به غریبه ها این جنبه خیلی قوی تر و به نحوی که برای ما موجب تعجب بود. و بعد حتی این مسئله بالاتر میره و نسبت به افراد بزرگ هم این مسئله پیدا میشه، صد افراد بزرگ و مسائلی که برای بزرگ سالهای غریبه ها ما میدیدیم، گاهی اوقات این طرف اون طرف میرفتیم با ایشون، یه چیزهایی که مشاهده میکردیم، ناراحتی هایی که حتی برای بزرگه، بچه بزرگه، زن بزرگه، پیر مرد فلانه، اونقدری که ایشون میدیدیم تحت تأثیر قرار میگرفتن، ما نه الان یه خود ناراحت میشدیم، حالا فرض کنیم که یه، ولی میدیم ایشون نه اصلا ناراحتیشون ناراحتی اعتباری و تصنعی نبوده، این اصلا جدی منحرفان چیز میشده، یعنی به هم میریخت به اصطلاح وضعشون، اصلا به طور کلی وضعشون به هم میریخت. در این قضیه یه چیز، یه مسئله عجیبی من از ایشون یه دفعه دیدم، خیلی عجیب، خیلی عجیب. در این ایشون بیمارستان بودن، بیمارستان قلب، البته اومده بودن دیگه توی بخش از سی سی او، اومده بودن تو بخش رو، من بودم با ایشون دیگه، هم تو سی سی او بودم هم توی اون، تو سی سی او خیلی نمی رفتم توی چیز بیرون چیز بودم، ولی تو بخش بودیم. یه روز این چیز آمد، یه عده آمدن برای، می آمدن هر روز این دکترهای بیمارستان می آمدن، خب با ایشون آشنا بودن، دکتر اعتمادی، دکتر بیجندی، دکتر عطوردوز، دکتر رادکور، اینها می آمدن، دکتر فیض اونم دکتر قلب بود می آمد، یا کلیه، یا کلیه بود یا فیض بود یادم، دکتر افشار، دکتر خارزمی، بی جنگی، اینها اینا می آمدن. و یه روز اینها که اینها با مختلف بودن، یعنی داخل سلیقه های مختلف بودن، یه روز این دکتر فتاحی آمد. دکتر فتاحی بعد نماینده مجلس شد، هم خودش هم خانومش، اتفاقا هر دو آدم های خوبی هن، مخصوصا خانومش، اینها اونم زن زن خوبی، اینها آمدن نماینده شدن. بعد اون جراحی تراکس بود، قفس سینه و فلان اینها بود، اون دکتر فتاحی، و به اصطلاح جز دکترهای متدین بیمارستان قائم و خیلی معروف هم بود. اینا آمدن و دکتر فتاحی بعد مرحوم آقا چیز بودن، دو تختشون نبودن، آمدن و صندلی نشسته بودن، اینا آمده بودن و وایستاده بودن، چون صندلی نبود، اصلا چیز نبود، وایستاده بودن. و ایشون گفت که فلان آقا که الان فوت کرده، اون شخص جز به چیز قضایی بوده و اینها، ولی الان دیگه او مرده، یعنی در واقع ایشون اعلام حکم داده که نوشته که جنین ها را می شود تا قبل از نمیدونم چند ماه اینها را سفت کرد و اشکالی ندارد و فلان حرف، و حکمش هم آمده به بیمارستان و به همه دادن، و منتها در سطح عموم پخش نکردن، فقط به دکترها و بیمارستانها داد. ایشون یه همچین، ایشون گفتن جدا ایشان یک همچنین کاری کرد؟ گفتن آه بله، بودن دیگه، خودشون دکتر بیمارستان بودن، به فتاحی الان هم هست دیگه، ایشون باید در منشأ باشه قاعدتا. گفتن من یک دفعه دیدم ورق برگشت، ایشون رنگش قرمز شد و حالا دیگه همچین وضعیتی، خودم خدا خیرت بده، چی حرفی بود به ایشون؟ عکس العمل ایشون رو خب ما میدونستیم، ایشون رنگش قرمز شد، این رگهای گردنشون متورم شد و رفتن گفتن من در روز قیامت با دست خودم این مرد را در قعر جهنم خواهم هم. گفتم ای داد بیداد، حسابش رسیده شد، با دست خودم در روز قیامت این مرد را در قعر جهنم خواهم انداخت. من فهمیدم مسئله چیه که چرا ایشون اینطور به اصطلاح چیز شده. مسئله این نبود که این آمده یه حکم خلاف شرع داده، نه، مسئله این بود که ایشان در اون موقع تمام این جنین هایی که به واسطه این حجم همه صرف میشن با خودشون مرتبط میدیدن. این بود قضیه، این دیگه یه عالمیست که دیگه ما نمیدونیم. تمام اعتباد میکنیم چی دارم عرض میکنم، ما اینا رو نمیفهمیم، برامون مسائل هنوز قابل هضم نیست، ولی ایشون در اون موقع تمام این جنین ها که از این حکم به بعد اینها میبایستی یک انسان بشن، این دنیا بیان، زندگی کنن، لا اله الا الله بگن، عمرشون رو سپری کنن، اون مراتبشون برسن، چه بسا بعضی از اونها به مراتب کمالیه میتونستن راه پیدا بکنن، تمام اینها همه مزمهل و همه باطل و همه مه و همه خلاصه نابود. این قضیه باعث شد که ایشون انقدر به هم بریزن و انقدر خلاصه به طور کلی حالشون به یک همچین چیزی بشن. فعلا که اون آقا جاش خیلی عادیه، مشخصه که مثل این که آقا به وعدهشون عمل کرده. از این کار اولیا خیلی باید ترسیدا، خودم حواسش باید باشه، ما رو دوم شیر نزده که خلاصه بعد شیری اونجا چیزی شیراب فیلم میدازن. این جهت این قضیه و این رابطه با این مسئله رو من ایشون در طول حیاتشون با آگاهی مشاهده می‌کردم در موارد مختلف. حتی ربطی به چیز هم نداشت، به قوم و پیش و به این هم نبود، ارتباطی به قوم غریبه ها فلان چیزها. اینها باید زمامدار لوادار شریعت باشن، این افراد. همه همون تو تخیلات و اعتبارات. لذا از این نقطه نظر تعلق نفس اتفاقا اینا قوی ترن، خیلی هزارها برابر از ما قوی تر میشن، هزارها برابر دقیق تر و قوی تر و حساسیت بیشتر. خب البته تا یک احساسی در اون عواشه که این حرف رو نمیزنه، این انتصاب این مسئله به خودش حکایت از یک واقعیت درونی میکنه، چون به خودش داره میگه، فرض کنید که میگه سجدت، خب این مسئله است که به او برمیگرده. ولی این که میگه اسید، این یک وضعیتی است که داره خودش این را میبینه که این بالاخره محروم شده از این به واسطه این استکبار، به واسطه استکبار، استکبر تعم کنتم من العالیم، این به واسطه این محروم شده. و لذا درک مسئله یا به طور صحیح ادراک مسئله، چون ما درک نداریم، در لغت ادراک داریم، به غلط درک کنیم، این مسئله شعورش برای شیطان یه امر مسلمی است. منتها وضعیت شیطان یک وضعیتی است که همین الان این حیثیت حتی درش هست. یعنی اگر حتی همین الان هم این آدم خدا دوباره درست بکنه، دوباره شیطان همین استکبار میکنه و همین ادراک رو دوباره داره و همین شعور رو داره و همین عدم سجده رو باز این انجام میده و بعد همین مهلت رو از خدا میخواد و میگه که حالا که به اصطلاح اینطور شد، پس ما خلاصه شروع میکنیم به اغوای بقیه، یعنی جلوی خودمون که به یه جایی نرسیدیم، نون نرسیدیم، نون خوردن و بقیه هم نون خوردن میندازیم. یعنی یه همچنین مرضی داره این جناب شیطان که نه خودش میخوره نه میداره بقیه بخورن. این وضعیه. منتها یه وقتی شخص نمیفهمه، این الان این نمیفهمه، این جامده، این غمست. وقتی نه میفهمه و به اون چیزها پی میبره و به اون مراتب و درجات و اینا پی میبره و نظیر این روایات هم زیاده. پیغمبر وقتی که خلق به دنیا آمدن، شیطان همه رو جمع کرد و گفت دیگه نمیدونم چی و نمیدونم استغفار وقتی که آمد شیطان چه کرد و امیرالمؤمنین فرمودن من این صدای چیز شیطان را میشنیدم که اظهار یأس میکرد و اینها رنین و رنه معنای همون به اصطلاح له فیست که از نفس برای یأس اون له و لحفا میگن، یعنی اون حالت یأسی که برای انسان به واسطه عدم دسترسی به متوقع خودش پیدا میشه. اینها همه حکایت از اون جهت دو حیثیت مخالف میکنه که این دکی حیثیت، حیثیت ادراک اون مراتبه، حیثیت دوم حیثیت این ذاتیست، ذات خرابه و اون خلاصه در مقام استکبار خودش باقی میمونه. این دو جهت هست، این دو جهت در ما هم هست، همین دو جهت الان در ما هست، در ما همین مسئله هست. اینهایی که چشم نداشتن ببینن که اصحاب امیرالمؤمنین دور امیرالمؤمنین هم اگه چقدر بودن، 10 نفر 15 نفر بسن. این 10-15 تا هم نمیتونستن ببینن. بابا شما یه لشکری دیگه چتونه حالا 10 تا دور علی باشن، 10 تا رو نمیتونستن ببینن. هی مسخره میکرد، این یه چیزیش میشه. از یه طرف میفهمه که خبر اینجاست، اینو میفهمه، اگر بفهمه خبر نیست دیگه مسخره نمیکنه، یه آقا رو باشه به جهنم. میفهمه که اگر خبری هست اینجا پیش علی این خبره و اون امو و ابو بکر و فلان این حرف اینا همه تبله تو خوابی هم ارزشی ندارن، اینا اینو میفهمه. از یه طرف به خاطر نفسانیات خب باشو برو دیگه نمیرم. یعنی این دو جنبه را خود ما هم داریم، هممون داریم، مگر اینکه خب بالاخره انسان از این مسائل بیرون بیاد و بالکلیت دیگه یه طرفه بشه، و الا همه داریم. فرض کنید که در همین جریاناتی که خب پیش آمده بود بعد از مرحوم آقا نوشتن توی کتابشون، خب اونا رفتن و برای خودشون یه عده‌ای یک دار و دستک و چیزی تشکیل دادن، ولی خب دیگه به این وقت چی کار دارین؟ خب رفتین دیگه، چی کار دیگه به این وقت دارین؟ نه یکی بریم خونه اونو بکشی. خب خودش داره میفهمه، یا میاد یا نمیاد. تو چرا یه پا میشه میری خونش زنگش رو فشار میدی؟ سلام آقا، چرا دنبال اسمان دوستان میری؟ چرا فلان میکنی؟ اینا سنی هن، اینا روزه نمیخونن تو خونشون، اینا قبر ابو حنیفه و شیخ عبدالقادر و ابو حنیفه را ای تهمت هایی بعدش بند خدا آید و چه تهمت هایی بعدش هم میزن. بابا اقلا یه چیزی بگین که بشه توجیهش کرد. آقا حتی پشه قبر ابو حنیفه بره احمد از بی کربلا به زور میاد بیرون پاشه به قبر ابو حنیفه. واقعا جدن آدم وقتی چیزهای بد رو دید با صدر احمد به اونا درست میشه اسم تهمت بزن، همچه تهمت بزن که چی هنیم، برای چی، به چه خواستی تو میرسی، به چه توقعی میرسی، خواست و توقع چی. خیلی خوب، تو راهی تو پیدا کردی، بسیار خوب، شما نیاز ندارید به استاد، ندارید به توحید رسیدید، به همه مراتب رسیدید، نوشه جانتون مبارک، ما که با کار شما کار داریم. ولی خب بفهمید برو دیگه چرا بالا میشی هی میری هی یکی یکی زیر پای این زیر پای اون. افرادی بودن در اون موقع مسائل که هی بری حرف بزنی یا از اون طرف بار این ورا زیاد کنی، بیا آقا فلانی اینو میگه، با به خدا دروغه، به خدا تهمته، به خدا فلان. این مال چیه؟ این به خاطر اینی که خودش میفهمه دروغه، منتها این دروغ را بر خودش هم میخواد مخفی کنه. اینکه اگه نفهمی دروغه راست، کسی که راسته سرشون میده در هم داره بارا راست هاشون میره. اینی که هی میری سراغ به این سراغ اون مال چیه؟ مال چیه؟ یه بنده خدایی بود با ما مدت ها بود، این ارتباط نداشت، اول سابق ارتباط داشت ولی تا شاید بگیم حدود 17 سال اصلا ما دیگه ایشون اصلا ندیدیم، تا اینکه یکی دو سال اخیر دیگه یه ارتباطی پیدا شد و من خدا به ما خیلی اظهار محبت و اینا میکنه. یه دفعه اخیرن به من تلفن کردی و آقای چند نفری بلند شدن آمدن خونه ما، ما رو هدایت کنن. گفت آقا چجوری هدایت کردن؟ گفت هیچ، شروع کردن اول به تو فحش دادن. بهشون گفتم احمقا، اگر هم بخوان هدایت کنی آقا این رسمش، آقا این رسم هدایته، باشیم بریم گمشیم. حالا من میخندیدم، میگوشا میخندی بذار بگم، گفتم مثلا نمیخواستم از این دنیا. بابا من که 18 سال ندیدمش، من که نرفتم سراغه، خودش اومد سراغ من، نه اینکه من باشم برم فلان. ولی شما نیا کن تا بعد آقا این حرف رو به اونا زده، گفته شما این 20 سال کجا بودی؟ تو این دفعه الان پیداتون شده. خودش آدم واقعا وارد و چیزیه، آدم اهل بحث و چیز، همه رو چنان مالونده که اصلا سر از پا دراستر از خونهشون در آمده رفتن. خیلی، یعنی خودش پزشک، هم پزشک بسیار چیزیست و همین که خب از نظر سواد چیزی این حرفا اهل درس و مطالعه و چیز و اینا مثلا دوسته تو دانش کردم درس چیزی این معارف میده مثلا. بابا اون که نیومده فلانی سراغ من، من رفتم سراغش. و تازه عبارتی که گفته شما خیال میکنی من همین طوری بود، من وقتی کتاب شما مطالعه کردم، کتاب جلد اول و دوم مطالعه کردم، یه حالا یه مطالبی به اصطلاحشون اصطلاح گفته بود و فلان حرفا، که تو خیال میکنی من همین طوری فلان چی تازه اینکه ادعایی نداره، اینکه چیزی بود، میگه در این مدت دو سال این یک کلمه به من نگفت که چی همین رفیق سلام علیکم حالتون خوبه میام هیچ، نه شما دنبال چی دارید میگردی؟ اون که این حرفا رو به من نزده، شما که اما شما آمدید دارید این حرفا رو به من میزنید، من خیال میکنید که من دعا برم، من خودم پیش آقا که رفتم 300 دفعه آقا رو تستش کردم فلان کردم و فلان بکنم، شما خیال میکنه همین طوری؟ بله، ما گو حرفی نداره، میاییم اونجا ولی جلوی شما صحبت میکنیم، بحث میکنیم، اگر چیز شد ما میپذیریم. اینا سرش انداختم. خب میدونن یه آقایی این که وضعیتش این طوره که اون آقایی که 60 سال سنشه اومده مالون دتشو به سینه دیوار چسبونده، وقتی که بقیه افراد که جای خود دارن درست شد. خب بعد گفته همین یه کار شما، ببینید اینها چیز، همین یه کار شما دلیل بر بطلانتون. شما 20 سال کجا بودی؟ شما سراغ من اومدی؟ چرا یه الان پیداتون شد؟ چرا الان پیداتون شد؟ آدم باید فهم داشته باشه دیگه، فکر داشته باشه دیگه. تو که الان میگی که ما نیاز نداریم، ما آقای انصاری را دیدیم، همه چی ایشون برای ما تمام کرده، ما چی رسیدیم، بسیار خب برو جلسات تشکیل بده افرادو، یا اصلا بگو که ما اینا رو قبول نداریم دیگه. هی رفتن و هی سراغ این رفتن و سراغ اون رفتن و هی کشیدن، این چه انگیزه یه؟ این همینه، میبینه اینجا یه خبریه، اگر خبری نبود ولشون کرد مخابزه بره، چون میبینه یه خبریه و اینم از نظر نفسانی نمیتونه خودش رو رها کنه از نفسانیات و بره اینجا، این شروع میکنه به چی؟ این نفس شروع میکنه به هم ریختن یه جوری، حالا برین ضربه بزنی، دنبال انتقام گرفتن است از جهل خودش، داره الان از جهل خودش داره انتقام میگیره، یعنی این جهل باعث شده که این را به این به اصطلاح جهل نسبت به را. علم داره که حقیقت اینجاست، اونم میگه در وازه، خب بلند شو بیا. اون که نمیگه در وازه است، بلند شو بیا. آقای مطهری بلند شد رفت پیشش، برگشت و این سید مهیست. آقای نمیدونم کزا تهران جایی که میشایی فلان، اون رفت. والا ما هرچی سوال میکنیم داره جواب میده، هرچی سوال میکنیم داره جواب میده. هر کی پیشش رفته در اون افرادی که میامدن و به اصطلاح باشون صحبت میکردن، خب میدن اصلا یه فرد غیر عادی است. درم که به روی کسی نرسیم، در بازه، خب بفرمایید بیاید صحبت کنید بحث کنید. اگر ما محکوم شدیم بلنشید برید، این حرف ماست. تو که یه همچین وضع رو میبینی آقا جون، به جای این که بری زیرا به اینو بزنی اونو بزنی اونو بزنی، به جای اون برن شو برو جلی بقیه زیرا به اینو بزن، یه دفعه همه رو راحت کن، یه مناظره را بنداز. مگه نمیگی برو زیرا به شو بزن، همه هم میبینن 20 نفر نشستن دیگه هم کسی نمیتونه حرف بزنه. نه اونجا دیگه این عرفانی، چرا که یه دفعه میزنه اون آقا به سلکات همه میرن هوا، هوا هم منصورا میشن. لذا چیکار میکنه؟ از این پشت اون یکی رو بریم ببینیم، اون یکی رو بریم از اون طرف رد کنیم، این یکی که اتون درمد آه فلانی هم اومده، یه نفر کم شد آخش، همچی دلمون خونک شد، یه نفر کم شد. ولی نه، امیرالمومنین میشینه تو خونش، همه رفتید بر احمقا. اگه من دلم میسوزه به خاطر دین خود شما، دلم میسوزه به خاطر عاقبت خودتون، دلم میسوزه، برید همه دنبال ابوبکر باشید بر. من میرم تو خونه میشینم، سرم به کاروان، یه بیل دست میگیرم، فردا میرم بیل میزنم، قنات میکنم، این کارهای زراعتی، کاره اشتغالات علمی خودم به اسلام، بیام قرآن رو جمع میکنم، به قرآن حاشیه میزنم، شرح میکنم، چیز میکنم، اینا رو کاره به اسلام علمی ما اینا اینجوری انجام میدم. خب اومدین یکی آمدین، لذا این افرادی که رفتن یکی که اومدن، یعنی که همه بمونن، اول یه 3-4 نفر بودن، بعد در عرض چند ماه تقریبا حدود 40 نفر جزء حواریون امیرالمومنین بودن و فهمیدن که اشتباه کردن و چیکار کردن. بالاخره مراتب ایمان افراد و فهم افراد مختلفه دیگه، مراتب فهم افراد فرق میکنه دیگه، بالاخره این هست، کارش نمیشه که. این چیزی که این الان نمیتونه بره، نه میتونه بره اونجا و نمیتونه از فهمش دست برداره. شیطان هم اون وقتی که سجده میکنه بنده، اون کیفیت اتصال سجده رو احساس میکنه دقیق. شیطان خیلی دقیقه، قشنگ میزان و مرتبه هر شخص رو میدونه که چقدر این شخص جلو رفته، چقدر عقب رفته، چقدر نزدیکه. و خیلی عجیب این که چطور خدا بشه همچین قدرتی داده که در برزخ و حتی ملکوت انسان هم میتونه این نفوذ کنه. خیلی حتی برای بزرگان که قبل از این که به اون مقامات اخلاص و اینها برسن و نفس اونها به خلوص مبدل بشه، برای اونها هم حتی شیطان هست، در همون جا هم هست، در همون جا که حتی حجاب‌های ظلمانی به حجاب‌های نور تبدیل میشه، در اونجا هم هست. حتی تخریق ابصار القلوب حجاب نور فتصل الی معدن العظمه، اونجا در اونجا هم حجاب‌های نوری داریم. یعنی این دوست رو نکنی شیطان فقط انسان رو به عرق و ورق و دیگه شطرنج و اینا که دیگه حلال شده دیگه، شیطان نیست. عرض کنم که این چیزها دعوت میکنه، نه، شیطان یک موجودی است که این فقط و فقط کاردش به توحید این کارساز نیست، فقط همین مادون توحید، مادون توحید حتی هرچه از مظاهر جمالم میخواد باشه که در چارچوب حجاب‌های نور قرار داره، اونجا هم راه داره. یعنی حورالعین میره بغل آدم بذاره تا انسان رو از توحید چیز کنه، باز بذاره، حالات خوش و جلوات و جذبات رو برای انسان میاره، میاد که آدم رو از اون توجه و انصراف از این مطالب انسان رو منصرف کنه، دل بسته کنه. مسائل غیر عادی، خوارق عادات برای انسان میاره تا اینکه انسان نتونه. اینجا عجیب، وقتی این شور شده واقعا، غیر از اینکه توحید و عرفان بیاد به داد آدم برسه، هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. بنده خدایی بود میگو ما با یه فردی که از اهل معنا بود از شاه‌عبدالعظیم راه افتادیم آمدیم قم، خودش برای من تعریف میگه. الان فوت کرده اون دیگه، یعنی اون شخص فوت کرده. میگو یه دفعه به ما گفتش که بریم، میای بریم قم. اومدیم و یکی ما رو سوار کرد، پس همون حضرت دادم سابق زمان شاه، هی این دست میکرد از تو جیبش هی 500 تومانی به این میداد. یه مدت میگذشت، یه رو 20 دقیقه یه 500 تومانی میداد. گفتیم که این که از این تقاضایی نکرده، به راننده هی از تو جیبش یه 500 تومانی در میآورد. دوباره 20 دقیقه دیگه میگذشت، دوباره یه 500 تومانی، یه رو دیگه میگذشت. چرا این آقا پول داره؟ خب ما رانندش بودیم. با 500 تومانی زمان شاه با 500 تومانی الان خیلی فرق میکنه جناب آقای قماشی. میگین تو الان به شما یه شکلات هم نمیدن با این 500 تومانی زمان شاه، یه گوسفند باهاش میخریدن. بنده خودم بودم و دیدم که یک 500 تومانی پدر ما داد، خدا رحمتش کنه، یک آقای هاشتقی مثل چی بود در مجل باید. رفتن اونجا با بعضی های که الان هستن تهران هم. رفتن یه گوسفند آوردن در منزل ما به 70 کیلو. گوسفند 70 کیلویی در زمان شاه 500 تومن قیمت داشت. بنده خودم دیدم. و الان باهاش برید چقدر گوش میخرید؟ شاید نمیدونم یه بنده انگوش میشه. اگر به قصاب بدید اونو میندازه جلات، اون میگه آقا اون زمان گذشت، حالا برو 10,000 تومن بیار تا بهت 1 کیلو بدم، 1 کیلو از اون 70 کیلو رو بهت بدم، برو 20 برابرش بکن تا بیای و من بهت بدم. بسیار خوب. حالا کلا دله اون تمام اون وردش اینطوری. چی میخواستیم بگیم؟ آه اون آقا هبش بودن به قوم که میگو رسیدیم، خیلی شد تقریبا تفش داد چقدر همینطور داد و در این مسافر خونه وایستادیم ما که بس بریم اونجا، مثلا اونجا باشیم و بعد چیز کنیم برگردیم. دیر شده بود، شب زمستانم بود میگفتیم. بعد میگو یه دفعه که پیاده شدیم این راننده گفت به من، گفت این آقا کیه؟ گفتم که، گفت نه این یه آدم عادی نیست. گفت چه؟ گفت من یک مشکلی برام پیش آمده بوده و کسی اطلاع نداشته و این مقدار من مقروض بودم و فردا قرار بود که بیان منو خلاصه سراغ من به واسطه این، و این درست اون مبلغی را که من قرض داشتم همین مبلغی بود که از تهران تا قم این آقا به من داد و این که من قرضم رو به اصطلاح بپردازم. میگفتش که ما رفتیم و او خیلی میگو ما میدونستیم آره این چه داره از ایشون میدونستیم. و رفتیم و یه زیارت کردیم، یه فرو کرد به من گفت که خب ما که به مقصود رسیدیم، حالا برگردیم تهران. آقا حالت خوبه؟ یا شبو بمونی؟ نه دیگه، برگردیم تهران. دو دواری ماشین گرفتی، زن و بچه و فلان و چیزا، برگشتیم تهران و ایشون حضرت عبدالعظیم یاده شده و ما هم آمدیم رفتیم در اصطلاح منزل خودم. درست؟ بزرگان و اولیا اونها کارهاشون فرق میکنه، اونها یه جور دیگه کار انجام میده و اینجور نمود ندارن، به مردم اینجور نمیگن، نمیخوان نشون بدن، جور دیگر مسائل رو میرسونن و میفهمن. این مسائل، اینها اموریست که انسان را از رسیدن به اون توحید نگه میداره. اینها همونه، یعنی وقتی که بلند میشه شخصی که همچین کاری رو انجام میده، خب الحمدلله رفع مشکل کردیم، از یک مؤمنی رفع مشکل شد، رفع حاجتش برآورده شد، رفع مشکل شد، الحمدلله زیارتمون مورد قبول واقع شد. و اینها اینطور امروز به درس اخلاق پرداخت. بله دیگه، خب ما که آقایون اخلاق دارن دیگه، آخره ما تالا نداشتیم. درس اخلاق افسای اخلاقی که سر از انکار حدیث قلم و قرطاس در میاره، افسای اخلاقی که سر از فحش به علامه طباطبایی در آره. نه وقت